خونه من آن دوست مو های خوبان جان برد شانم برو
صدای مکتب سلیمان صدای شهادت صدای مقاومت در رادیو مقاومت
بسم الله الناس روزی مسلمان است با سیف الله الفتح الفتح رو پرچم یا زهرا
رادیو مقاومت
با سال الله الغوث الغوث تا همیشه پرور است با حزب الله پرچم پرچم آر تا ابد
شناختن و شناساندن مکتب سردار شفیع سلیمانی در رادیو مقاومت
قاسم سلیمانی یعنی فلسطین لبنان سوریا والعراق واليمن افغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمان.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر سربازهای رهبر موندن تو راه
حیدر. یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. با شما این بار رادیو گفتگو و دعوتو میکنم ریحانه امروز ما رو بشنوید.
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام، نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی رو در توسعه پایدار ایفا میکنن،
بنابراین
این
در
خانم برای یک زن حالش خوب باشه از اینکه یک مادر و مزاحم بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، بهترین بهانه بودن. سلام به همه شنوندگان عزیز، اینجا ایران، تهران، شبکه رادیویی گفتگو، مجله رادیویی ریحانه. به این محفل رادیویی بسیار خوش آمدید. برنامه ریحانه گامی است در جهت واکاوی مسائل و موضوعات بانوان جامعه ما و طرح دیدگاه‌های مختلف در حوزه زنان. امیدواریم که از این طریق بتونیم قدمی هر چند کوچک اما محکم در راستای نزدیک شدن به الگوی زن تراز انقلاب اسلامی برداریم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی 30035 در خدمت شما عزیزان و شنوندگان برنامه ریحان است. برای تعامل بیشتر بسیار خوشحالمون میکنید. اگر پیشنهادات، انتقادات یا موضوع خاصی، اگر دغدغه شما بانوی ایرانی هست، بفرمایید تا ما انشاءالله در برنامه های آتی با حضور اساتید و محققان عرصه خانواده و زنان به چالش بکشیم و در خدمت شما عزیزان باشیم. دسته گزارشی رو با هم میشنویم، با موضوع امروزمون بیشتر آشنا میشیم و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
سلام خانم.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
زنده باشید خانم. به نظر شما مهمترین دلایل بی‌اعتمادی و خدای نکرده خیانت بین همسرها چی میتونه باشه؟
خب مهمترین دلیلش متعهد نبودنه. تعهد نسبت به هم ندارن. اگه تعهد داشته باشن از ازدواجشون هیچ وقت هم باعث نمیشه که بخوان خیانت بکنن. ولی متاسفانه چون متعهد نیستن و تحت تاثیر دیگران هم هستن، بیشتر از دیگران تاثیر میگیرن. چون جامعه ما طوری شده که خیلی همه برای همه بی ارزش و بی اهمیت شده متعهد بودن و واقعا عیب نمیدونن.
چرا این تعهد وجود نداره؟
تعهد وجود نداره چون که از بار مسئولیتشون خالی میکنن، به خاطر اینکه نمیخوان اون مسئولیت رو بپذیرن که در مقابل همسرشون دارن، اگه بچه دارن در مقابل بچه دارن، در واقع از اون مسئولیتشون میخوان فرار بکنن و به خاطر همین متاسفانه میان و خیانت میکنن. و مهمترین مسئله اینه که خب پس چرا هیچ کسی این خیانتشون، خب بیشتر متاسفانه آقایون هستن دیگه، خانوما خیلی کم پیدا میشه، اونم ضربه میخورن از خیانت همسرشون که اونام کشیده میشن، میگن خب منم این کارو میکنم. مهمترین چیز اینه که چرا آقایون همون چیزی رو که برای خواهر خودشون میخوان، برای مادر خودشون میخوان، اونها هم به عنوان یه خانوم دقیقاً این مسئله رو اصلا حق همسرای اینا نمیدونن و اتفاقا بیفته برخوردهای خیلی بدی میکنن که خود من خیلی به چش دیدم و شاهد بودم، ولی همون مسئله رو برای همسر خودشون متاسفانه اصلا یه چیز دیگه پاسخ میده.
درود بر شما، خیلی متشکرم از نکاتی که گفتین.
خیلی ممنون،
زنده باشین، خدا نگهدار. سلام خانم.
سلام،
وقتتون بخیر.
زنده باشین،
سلامت باشین. از نظر شما مهمترین دلایل بی‌اعتمادی و خدای نکرده خیانت بین همسران چی میتونه باشه؟
مشکلات مالی هست، اختلاف سلایق هست، طبقاتی بین خانواده ها هست، بعد اینکه دیگه تفاهم نداشته باشن دیگه، همه معیارها یه اتفاقاتی به وجود میاره در طول زندگی که این ممکنه این اتفاق بیفته، زوجین به هم خیانت کنن. عدم شناخت زوجین نسبت به هم در اوایل ازدواج، شناخت قبل ازدواج واقعا تو این قضیه خیلی مهمه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از نکاتی که گفتین.
و اما امروز با موضوع بررسی آسیب‌ها و چرایی خیانت بین زوجین در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور دو استاد گرانقدر، سرکار خانم دکتر شهرتاش، ارشد جامعه شناسی، دکترای مطالعات زنان، استاد دانشگاه و محقق و فعال حوزه زنان و خانواده، و خانم دکتر وحید نیا، دکترای مشاوره و محقق و کنشگر حوزه زنان و خانواده. بسیار خوش آمدید. من هم در کنار دوستان انجام وظیفه میکنم. حسنی حلم هستم، وکیل دادگستری و دغدغه‌مند حوزه زنان و خانواده. انشاءالله که امروز بتونیم یک بحث صمیمی و مؤثر و مفید رو انشاءالله با حضور اساتیدمون داشته باشیم و برای شما دوستان عزیز پرفایده باشه. همینجور که مخاطبان عزیز ما در جریان هستند، ما در جلسات قبل واکاوی کردیم دلایلی که باعث بالا رفتن نرخ طلاق شده. یکی از اون دلایلی که خدمت دوستان عرض کردیم بحث خیانت بین زوجین بود. همینجور که اساتید عزیز مستحضرید، ما در سالهای قبل اگر ازمون میپرسیدند که دلایل بالا بودن افزایش طلاق رو، شاید بحث معیشت و اقتصادی، شاید بحث اعتیاد، بحث مباحث دیگه بالاترین دلایل رو داشت. ولی من در عمل میتونم خدمتتون بگم اساتید عزیز که ما چیزی که الان در محاکم میبینیم، خیانت بین زوجین هم یکی از اون دلایل زیاد و متعددیه که متاسفانه گریبان خانواده ایرانیه و ما پرونده های زیادی رو میبینیم که متاسفانه به این دلیل و از این منبع منبعث شدن. خانم دکتر وحید نیا، از شما شروع میکنیم. به جهت تخصص مشاوره و روانشناسی که دارید، چقدر در افرادی که به شما مراجعه میکنند این آمار بالا رفتنش رو ملموس احساس میکنید؟
به چه نکته دقیقی شما اشاره فرمودید با اولین سوالتون؟ متاسفانه در اقصا نقاط ایران، مخصوصا در کلان شهر، با توجه به تحقیق و پژوهش عظیمی که حدوداً 4 سالی طول کشیده بود که بنده در پی این مسئله بودم و بحث خیانت زناشویی رو پی می گرفتم، متاسفانه آمار روز به روز میتونیم بگیم بالا و بالاتر میره و علل مختلفی هم داره. حالا از جمله مسائل فردی، علل فردی، بین فردی و یا حتی موارد اجتماعی باعث این مسئله شده. و حالا در ادامه بحث به طور دقیق و ریستر به علل خیانت انشاءالله میپردازیم.
خانم دکتر، در ابتدای امر اصلا برای ما توضیح مختصری بدید از خیانت.
درسته. خیانت دو مؤلفه مهم داره. یک، نقض تعهد، و مورد دوم پنهانی بودن این مسئله. یعنی اگر این دو عامل شریک بشه و وجود داشته باشه در این مسئله، خیانت رخ میده که با بررسی انواع اون میبینیم که هر دو مؤلفه هم وجود داره.
درسته. خانم دکتر شهتا، شما با نگاه جامعه شناسی خودتون چی؟ این نگاه خانم دکتر رو قبول دارید؟ تعریف شما از بحث خیانت زناشویی و بین زوجین چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خیلی دقیقشون خانم دکتر به اصطلاح ویژگی و شاخصه های خیانت رو ارائه کردن. همینطوره. ببینید، کسی متهم به خیانت میشه که با نوعی پنهانکاری در روابط یک مسیر دیگه رو باز کرده، و الا به صرف نقض عهد، ما کسی که نقض عهد میکنه تو هر مسئله ای، اون رو بهش در واقع به بد عهد میگیم، یا آدمی که وفادار نبوده به عهدش. اما زمانی که با در واقع یک نوع کتمانکاری و پنهانکاری توأم میشه و طرف اصلاً موقعیتی برای تنظیم خودش با این شرایط و تصمیم گیری پیدا نمی کنه، خودش رو در معرض خیانت ارزیابی می کنه.
درست.
و لذا دقیقه من موافق هستم با این تعریف، تعریف کارشناسانه هستش. حالا متاسفانه به دلایل مختلف ما مواجه هستیم با این آسیبی که به خانواده ها میاد. امیدوارم ما بتونیم تو این فرصتی که داریم با ابعادی از این مسئله مواجه بشیم و مطالب رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم که اولا چه عواملی ممکنه باعث بروزش بشه، و در صورت بروز ما اگر شاهد همچین موردی بودیم، مورد مشاوره بودیم یا شاهد بودیم یا به هر دلیل مبتلا بودیم، چه واکنش هایی میتونه واکنش های سنجیده و درست و نتیجه بخش تلقی بشه.
سپاسگزارم خانم دکتر عزیز. دوستان و مخاطبین برنامه ریحانه، بخشی رو به اتفاق هم بشنویم و مجدد به استودیو برمیگردیم.
زمانی برای زن بودن.
یعنی الان کجاست؟ چی کار داره میکنه؟ کنار کی نشسته؟ داره بهش چی میگه؟ همون حرفایی که به من زد به اونم میزنه؟ شاید قشنگترش رو به اون بگه. نکنه دل اون دختر رو هم با همون لبخند ملیحش به دست آورده، همون لبخندی که منو دیوونه کرد. شایدم برعکس، اون دختر با هزار و یک ترفند قاپ شوهر منو دزدیده. حالا چی کار کنم؟ نه راه پس دارم نه راه پیش. دیگه نمیتونم زیر یه سقف باهاش زندگی کنم. از طرف بچه هم پدر میخوان، اونا رو چی کار کنم؟ اما نه، من اهل نقش بازی کردن نیستم. نمیتونم وانمود کنم، نمیتونم وانمود کنم هیچ اتفاقی نیفتاده. نمیتونم به خودم و خودش دروغ بگم. اگه بگم بخشیدمش یا فراموش میکنم، دروغ بزرگی گفتم. حالا چی کار کنم؟
مهسا، مامان، اون قرصای من رو کجا گذاشتی دخترم؟
مخاطبین عزیز برنامه ریحانه، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. مجدد در خدمت شما هستیم با اساتید بزرگوار. در ادامه در خدمت خانم دکتر وحید نیا هستیم. خانم دکتر، دو تا شما فاکتور رو فرمودین در بحث اینکه خیانت تحقق پیدا میکنه.
بله.
اینها حتما باید با هم جمع بشه یا اینکه هر کدوم به تنهایی هم منجر میشه به بحث خیانت؟
ببینید، این دو مؤلفه خب مهمه، یعنی اگر هر دو با هم باشه میتونیم بگیم به نحو کامل اون خیانت زوجین فرقی نمیکنه، چه خانم نسبت به آقا و چه بالعکس این اتفاق میفته. و در هر حال بحث نقض تعهد به نظر من مهمتر از پنهانی بودن این مسئله هست. چه بسا مواردی باشه که آشکار هم شده آقا یا خانم این خیانت رو ادامه میده، ولی اون نقض تعهد مهمتر هستش.
خانم میگه تعهد رو برامون معنا میکنی؟ تعهد یعنی چی؟
تعهد اون احساس یا بگیم وظیفه‌ای که زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن در زندگی داره و بایستی نسبت به اون وظیفه یک سری اعمالی رو انجام بده، یک سری فعالیت‌های مثبت رو در جهت استحکام زندگی و یک سری اعمال منفی رو هم در جهت از بین بردن اون استحکام نباید انجام بده. یعنی یه سری بایدها و نبایدها، یه سری چارچوب‌هایی که زندگی داره و زوجین باید نسبت به این چارچوب مقید باشند. به قول معروف میتونیم بگیم یه سری خط قرمز هایی رو ما در زندگی داریم که اون باعث میشه حفاظت بشه این روابط و با ورود فرزندان هم میتونیم بگیم این استحکام بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اگر زوجینی با هم یک رابطه داشته باشن که به جهت عرفی وظایفشون رو در قبال هم انجام میدن،
درسته،
ولی در کنار این یک رابطه با شخص سومی هم دارند،
بله،
آیا این هم اینجا خیانت معنا پیدا میکنه یا خیر؟
ببینید در این زمینه ما مواردی رو اتفاقا خدمتون عرض بکنم که شبیه این موارد زیاد هست. یعنی آقایی که مراجعه کرده بود و میگفت که خانم من تمام وظایفم رو نسبت به همسرم به نحو جامع و کامل انجام میدم. باز ما اینجا هم میگیم نقض تعهد شده، چرا که یک سری مسئولیت‌های مادی و یک سری مسئولیت‌های معنوی هست. همچنان که ما در روایت هم از پیامبر اکرم داریم که در یک قلب ما کان الله لرجل فی قلبین فی جوفه، یعنی دو نفر در یک قلب نمی گنجد. این که بنابراین حتی اگر مسئولیت های و تعهدات مالی رو بخوان انجام بدند و حتی جسمانی، از یعنی ارضاء نیازهای عاطفی و جسمانی هم انجام بشود، میتونیم بگیم از اون نظر محبت و مسئولیت های معنوی تا یه حدی یکی از زوجین اگر خیانت کرده باشه به نحوی اینجا سر باز زده و این مسئولیت معنوی خدشه‌دار شده.
یعنی در زندگی زناشویی بعضی از فاکتورها و بعضی از وظایف هست که منحصراً مربوط به طرف مقابله.
دقیقاً.
ولا غیر.
دقیقاً.
یعنی نمیشه من خانم یا آقا در مورد دو طرف یا دو نفر
کاملاً درست می‌فرمایید.
بله. بسیار تشکر می‌کنم خانم دکتر. در ادامه خانم دکتر شهرداش عزیز، به نظر شما چه شده که ما یکی از مواردی که خب به هر حال داریم میبینیم، هم به عنوان مشاوره به دفتر مشاوره و روانشناسان عزیزی چون شما و حالا ما در دفاتر حقوقی، واقعا یکی از دلایل طلاق بحث خیانت بین زوجین، چه شده که اینقدر این بحث پررنگ شده؟ ما در گذشته های دور این بحث رو نداشتیم، خب میتون نداشتیم یا اینکه اینقدر عینی و ظاهری نشده بود؟
طبیعتاً نمیتونیم بگیم در گذشته نبوده. ببینید تمام ادوار حیات اجتماعی ما به نوعی این تجربه رو داشته. شاید الان به دلیل اینکه ما یک مقدار از جهت آماری هم از کیفیت ورود به این آسیب متأثر هستیم. یک آسیبی که حتی کمش هم زیاده. ما الان نمیتونیم بگیم که جزء صدر دلایل جداییه، اما به هر میزانی هم که هست با اون چیزی که ما توقع داریم از خانواده مستحکم که در قانون اساسی ما به عنوان یک قانون مقدس ازش یاد شده، اینه که تو ذوق میزنه، اینه که نگران کننده است، اینه که احساس میشه نکنه خدای نکرده با این روال پیش رو گسترش بیشتری پیدا کنه، نکنه یک قاعده بشه. ببین ایناست که نگران کننده است و الا نه، همیشه به نظرم بوده و ما توی احوالات هم اون تاریخ نگاری ها اون خاطر نویسی ها اینا باهاش مواجه بودیم. الان سطح توقع ما از اینکه باید جور دیگه‌ای می بود. خانواده آرمانی ما باید یه تعریف دیگه‌ای پیدا می‌کرد، در عمل یک صورت دیگه‌ای پیدا می‌کرد. این باعث شده که ما الان این جلسه رو در خدمت شما هستیم و شما با این دغدغه این مبحث رو دارید پیگیری می‌کنید. اما چرا این وضعیت پیش میاد؟ خب خانواده امروز از مکانهای متعدد بیشتری در معرض تهاجم و هدفگیریه. خیلی سال پیش، چندین دهه پیش، ویلیام گاردنر وقتی اون کتاب جنگ علیه خانواده رو نوشت، ببینید این مسائل بوده. اون موقع ضرورت احساس میشد که ترجمه شد این کتاب. اما الان مواردی که غرب یک زمانی راجبش بحث میکرد به ما خیلی نزدیکتر شده. ما این احساس خطر رو داریم از فاصله کمتری میکنیم. دیگه امر بعید نیست، امر واقع شده است. دلایل متعددم که عرض کردم همینه. همون چیزهایی که توی غرب به ظاهر در حمایت خانواده گفته شد، آزادی هایی که در حمایت از فرد گفته شد و خانواده رو با حقوق فرد تعریف کردن، نه حقوق جمع و حقوق خانواده، این عوارض یکی یکی خودش رو نشون داد. ما در مورد خانواده این تعهدی که خانم دکتر وحید نیا فرمودن مسئله خیلی درستیه. ببینید تعهد، چرا من رو بحث پنهانش بیشتر تمرکز کردم، خانم دکتر بیشتر روی بخش نقض عهدش. یه وقت تعهد رو شما از سر ناچاری میشکنید. ببینید تعهدهای مالی و مادی و اقتصادی و اینها هم هست، ولی یه وضعیتی پیش میاد ناخواسته علارغم ارادتون، علارغم میلتون، مجبور میشید اونم با صداقت بیاد مطرح کنید که من یه همچین عهدی دارم در مورد خانواده، الان از عهده برآورده کردنش بر نمیام و اون بچه دیگه پیدا میکنه، اونم نقض عهده. اما خدای نکرده شما فرض کنید مرد درآمد خودش رو که قرار بود در حد توانش در اختیار رفاه خانواده بگذاره، میبره جای دیگه هزینه میکنه. اصلا من حالا بحث خیانت عاطفی رو نمیخوام عرض کنم، اما بدون اینکه بیاد و دلیل موجهی برای خانواده بیاره و خانواده فکر میکنن که در این حد این توان آقاست، در حالی که داره جای دیگه بدون ضرورت، بدون توجیه قابل قبول برای اعضای خانواده این کار میکنه. این پنهانکاری هم نوعی خیانته.
چقدر جالب خانم دکتر، شما معنای خیانت رو اصلا وسیع‌تر فرض کردید.
ببینید من میخوام عرض کنم اون خیانتی که در واقع خیانت ورود نفر دیگری بر سر روابط عاطفیه، اسمش یه جور ستم عاطفی باید ما بگذاریم. یعنی اون یه خیانت از اون ستم عاطفیه.
درسته. خانم تو شما دو تا نکته دیگه هم اشاره کردین که خوبه من باز بهش مکرر اشاره بکنیم. یکی بحث این که ما خدای نکرده قصد سیاه نمایی نداریم. یعنی الحمدلله خدا رو شکر باز هنوز جامعه ما با جامعه غرب فاصله زیادی داره خدا رو شکر توی این موضوعات. حالی بنا به فرموده شما، به جهت اینکه خانواده‌ای که ما ترسیم می‌کردیم در نگاه دینی و نگاه ایرانی یک خانواده آرمانی و ایدئال هست، همین کم هم نباید باشه. یعنی چون این کم الان برای ما دردناک شده، برای ما دغدغه، مگر نه خدایی نکرده مثل جامعه غربی هنوز ما خیلی باهاش درگیر نیستیم. نکته بعد، کتابی که برای علاقه‌مندان حوزه خانواده اشاره فرمودین، من بار دیگه اسمش رو میگم، کتاب جنگ علیه خانواده نوشته آقای ویلیام گاردنر، ترجمه خانم محمدی عزیز که با دغدغه مندی این کتاب رو ترجمه کردن. من هم به همه علاقه‌مندان حوزه خانواده و حوزه زنان خوندن این کتاب رو توصیه میکنم. خانم دکتر وحید نیای عزیز، حالا از آخر بیایم نگاه بکنیم چه آسیبی میرسونه. یعنی بحث ستم عاطفی که خانم دکتر اشاره بهش کردن، بحث خیانتی که موضوع امروز برنامه ماست، چه آسیبی داره؟ مگر دنیا دنیای خودخواهی نیست؟ مگر دنیا دنیای منیت ها نیست؟ من حالم خوب باشه کفایت میکنه. البته حال خوب منظور حال ظاهری، یا ما در بطن اون حال خوب معنوی فرض بفرمایید که وارد نشیم، چه نیازی داره که ما اینها در زندگی زناشوییمون بیشتر حواسمون باشه؟ چه آسیبی به من، به همسرم یا به خانواده میرسونه؟
آسیب ها زیاد هست، از جمله آسیب های روحی، جسمی و
بعضن میبینیم که خانم حسنی حلم عزیز واقعا استحکام زندگی تحت شعاع قرار گرفته، شالوده زندگی از هم میپاشه و یا بعضن به طلاق میانجامد. موردی که حتی در ذهن منده بعد از چند وقتم هست اما واقعا موندگار شده، مراجعی که حتی بحث خیانت درمان شده اما خانم با وسواس، اختلال OCD و استراب شدید مواجه شده. یعنی ضربه های روحی و روانی که بحث خیانت به زندگی و به زوجین میزنه بعضا میبینیم جبران ناپذیره. و اگر هم که فرزندان در این پروسه باشن، خب فرزندان هم درگیر این موارد میشن. پس چه آسیب جسمی و چه آسیب روانشناختی هر دو چه برای خانم چه برای آقا رخ میده. بحث بخشودگی فرد قربانی رو ما داریم که حالا اگر انشاءالله بحثش بشه در درمان خیانت میخوایم صحبت کنیم. آیا این خانم یا آقایی که مورد خیانت واقع شده، آیا اون فرد خیانتکار رو میپذیره، قبول میکنه، آیا وضعیت به حالت قبل برمیگرده؟ اجازه بدید این نکته رو اینجا عرض کنم خدمتون. به عنوان یک روانشناس واقعا موارد که تا الان داشتیم رو با ضرس قاطع خدمتون عرض بکنم، وضعیت زندگی میتونیم بگیم مثل قبل نخواهد شد به نحو 100% و ایدئال. بنابراین یک ضربه هایی برای این خانواده ایجاد شده، این خانواده متحمل یک سری صدمات روحی و روانی شدن، تا حدی میشه جبران بشه ولی تا حدی هم جبران نخواهد شد.
خانم دکتر، از نگاه جامعه شناسی شما چجور آسیب های بحث خیانت عاطفی رو تشریح میفرمایید؟
ببینید، دامنه این خیانت از حوزه روابط و مناسبات خانواده فراتر میره و عوارض خودش رو به میدان اجتماع میکشونه. اون نگاه بدبینی همه نسبت به هم، یعنی وقتی در کانون محوری خانواده این اتفاق میفته، این سوء زن، این نگاه دیگه فاقد اعتماد، دامنه خودش رو گسترده میکنه و به همه عرصه‌های دیگه میکشونه. تو محیط‌های کاری هم دیگه این نگاه، وقتی کسی یه تجربه این چنینی داره در حوزه خودش، در نگاه بیرونیش هم این اثر رو میگذاره و اون نمیتونه دیگه احساس ناامنی خانش رو در بیرون از خانه نداشته باشه. به هر موردی مراجعه میکنه یا مواجه میشه با یک علامت سوال نکنه مثلا این هم منجر به لطمه ای صدمه ای چیزی بشه. ببینید، میگم یک مسئله صرف شخصی نیست که بگیم که حالا اون فرد دچار این آسیب شده، خب حالا با روش هایی، با گفتگو، با بفرمایید خانم دکتر، حتی اگر که بخشودگی هم شاملش بشه، اون نگاه رو دیگه نمیتونه ترمیم کنه.
درست.
همیشه با یک سوء ظنی که ولو ابراز هم نشه، ولو به بیان هم نیاد، در ذهن خودش باهاش مواجهه، طرفی که خیانت دیده.
درست.
از طرف مقابلش در مواردی هست، حالا من نمیخوام بگم، به هر حال ما یه ضرورت‌های اجتماعی، یه ضرورت‌های پیش میاد توی زندگی که ما تعدد رو در روابط نکاحی میتونیم پیش بینی کنیم، هیچ مسئله ای نیست. اگر که واقعا مواردی بوده خیلی پاک و پاکیزه هم با این مسئله کنار اومدن
خود خانم،
بله، در ضروریات. حالا ببینید، این علم خلاصه جدید رویان و اینها خیلی سابقه زمانی نداره. پیشتر مواردی بود که خانوم و آقا علاقمند به هم بودن و حالا از طرف خانوم اگر امر ناباروری رخ میداد و امکانش نبود، یعنی تشخیص پزشکی بود که امکانی برای باروری و بارداری نیست، بعد اینجا چه اتفاقی میافتاد؟ الان خب یه مقدار راه‌حل‌های علمی نوین اومده به مدد زوجین رسیده، اما سابق بر این بعد چی کار میکردن؟ بعد جدا می شدن، حتما باید این اتفاق می افتاد. خب این ارتباط عاطفی بین زوجین وجود داشته، فقط حالا یکی از کارکردهای خانواده مختل شده و اون استمرار نسل و تولید مثل بوده دیگه.
بله.
پس ببینید میخوام عرض کنم که این تعدد حالا همسر یه جاهایی واقعا راه حله، راه گشاست. اسم این دیگه خیانت نیست، اسم این اصلا وارد این مقوله نمیتونیم بکنیم و بدونیم این ماجرا رو. پس ما این بحثا رو از هم باید تفکیک کنیم. عرض ما جاییز که بی هیچ عذری، بی هیچ دلیلی، بی هیچ وجاهتی، فقط و فقط خدای نکرده از سر بیمسئولیتی. این قسمت بیمسئولیتی من برام خیلی مهمه، یعنی نقض عهدی که از سر بیمسئولیتی و به نحو پنهان صورت میگیره، من اسمشو بذارم خیانت، این خب دیگه به شدت عارضه ایجاد میکنه. بعد اولین اون کسی که عارضه بهش وارد میشه خب همسر اون فرد خیانتکار هست، ولی کم کم به خود این فرد هم آسیب های خودش رو میرسونه. کم کم این آدم هم دوچار یه سری عوارض میشه، کم کم پشتوانه خودش رو از دست میده. این کم